بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز معلوم شد که سه مثال مرحوم آخوند بیان کردن، در هر سه مثال در دو تا فرمودن مقتضای قاعده عربی اینه که قید حکم است و مفهوم دارد، در یکی هم فرمودن مقتضای قاعده عربی اینه که قید موضوع است و مفهوم ندارد. دلیل برای اینکه مفهوم دارد ندارد بیان کردن، اما مقتضای قاعده عربی منظور از این قاعده چیست بیان نشد. حالا امروز به سلام اون قاعده عربیه که شاید منظور مرحوم آخان اونها بوده عرض میکنیم. نسبت به دو مثال اول که فرمودن کل شیء لک حلال کل شیء طاهر، مقتضای قاعده عربیه اینه که قید قید حکم است و توضیح هم ندادن. عرض کنم که حقایق الاصول جلد اول صفحه 474، حقایق مال مرحوم آقای حکیم، شرح بر کفایه است. اونچه از فرمایششون استفاده میشه اینه که نسبت به این دو مثال ممکن ما دو تا قاعده عربیه فرض کنیم که مقتضای هر کدام از این دو تا اینه که مفهوم باشد. یکی از اون دو قاعده اینه که در هر دو مثال باید علم است و معرفت نزدیکتر است به حکم از متعلق و موضوع حکم. کل شیء حلال، حکم ما حلیت، متعلق حکم شیء، کل شیء حلال، اول شیء است و بعد حلیت، حتی تعریف. اینجا معرفت غایت حلیت و این معرفت اقرب است به این حلالون از اون شیئون. بین شی و معرفت این خلال فاصله کرده. مثال بعدیم همین، کل ما این طاهر حتی تعلم انه قذر، ما میشه موضوع یا متعلق، طاهر میشه حکم، علم میشه قایت. کل ما این طاهرون حتی تعلم، این علم به این طاهرون که حکم هست نزدیکتر است از اون ما که متعلق حکم هست. و مقتضای قاعده عربیه اینه که قید بر میگردد به اونی که نزدیک او هست یا متصل به او هست. پس در هر دو مثال آیت ما که معرفت است و علم، چون متصل است به حکم و فاصله دارد با متعلق حکم، از این جهت میگیم بر میگردد به حکم. قاعده دوم که ممکنه فرض بشه اینه که در اینجا در هر دو مثال آیت علم است و معرفت، و علم و معرفت ممکن نیست که قید اون شی یا ما باشد. باید حتما قید خود حکم باشد، چون ما و شی امتدادی ندارد. معذرت میخوام، غایت ممکن نیست که قید اون موضوع باشد و بلکه باید قید حکم باشد. چه این که اگر قید موضوع باشد یه چیزی باید در تقدیر بگیریم، اگر قید حکم باشد تقدیر لازم نیست و تقدیرم که خلاف قاعده است. پس بنابراین این علم و این معرفت اگر قید حکم باشن تقدیر در کار نیست، خلافی مرتکب نشدیم. اگر قید شی و ما باشن حتما یکی باید در تقدیر بگیریم و تقدیر خلاف قاعده است. پس به خاطر اینکه تقدیر خلاف قاعده هست میگیم مقتضای قاعده اینه که قید متعلق و موضوع نباشد، قید خود حکم باشد. توضیح این بیان دومشون در نشان همین مقداره. مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه در بحث استصحابشون میفرمودن علم و معرفت غایت چیزی واقع می شود که امتداد داشته باشد. این معنا که اگر علم نباشد اون مقیا ادامه دارد، یا اگر معرفت نباشد ادامه دارد. علم و معرفت که آمد این ادامه دیگه قطع میشه، عمرش به آخر میرسه. پس بنابراین علم و معرفت در همه جا باید غایت چیزی باشد که تداومی داشته باشد، براش فرض بشه. و اونی که تداوم دارد و می شود این علم و معرفت این دوام رو قطع کند و عمر رو به آخر برسد، حکم است. حکم است که میگیم تداوم دارد تا وقتی که علم نیامده. علم که آمد قطع میشه. پس یا باید مقیا حکم باشد که تداوم دارد، یا باید وصفی باشد از اوصاف همون شی، مثلا جهالت، که اون شی تداوم داشته باشد. بلا خود شی که معنا نداره این تداوم داره، این دیوار در غلط این تداوم داره. پس معرفت و علم باید غایت چیزی باشد که تداوم درش متصور است، و تداوم در ما نحن فیه یا در حکم است که حکم دوام دارد، و یا در یک وصفی که مال همون شیء و موضوع هست و در خود او معنا اقتدام داشته بشه. یا به تعبیر آخر، علم و معرفت و غایت حد اون مقیاس، معدم اون مقیاس، و موضوع خارجی معدمش علم و معرفت نیست، معدمش مثل خودش آلت خارجی است. این دیوار با علم خراب نمیشه، با شک و ظن خراب نمیشه، نابود کننده دیوار اون بیل و کلنگ و اون رودل است که دست خودش موجود خارجی است. پس بنابراین علم و معرفت معادن شیء خارجی واقع نمیشه، باید معادن چیزی باشد که براش تداومی فرض می شود و اونی که تداوم براش فرض می شود یا حکم است بگیم قید حکم، یا وصفی است مال اون شیء خارجی که اون وصف مقدر است در تقدیر است. وقت اینجور معنا کنیم کل شیء حلال یعنی کل شیء مجهول الحکم، حلال حتی تعریف یک صفت مجهول الحکمی در تقدیر بگیریم، کل شیء مجهول الحکم حلال حتی مثلا تعریف، یا اما کله طاهر بگیم که ما المشکوک الحکم طاهرون حتی تعلم انه غزیر. اون وقت اگر چنانچه قید حکم باشد این علم و معرفت که هو المقصود، بگیم خب حالا که باید تداوم داشته باشه مقیا، پس بگیم قید خود حکمن، بگیم مقصود ما همینه قید حکمن نه قید متعلق. و اگر بگید که نه قید حکم نیست، حتما باید در طرف موضوع یه تقدیر فرض کنید، یک مشغولون در تقدیر بگیرید و تقدیر هم خلاف اصله. پس بنابراین اگر قید شی باشد یلزم خلاف قواعد عربیه، اونی که یلزم تقدیر و تقدیر خلاف اصله. اگر قید حکم باشد تقدیر در کار دیگه نیست، خلاف اصلی در کار نیست. پس نتیجه این شد که دو تا قاعده عربیه در این دو مثال اول کمک می کنند که بگیم که این قید قید حکم است. یک این که این قاید های ما در هر دو مثال متصل به حکم هست، اما از اون متعلق فاصله گرفتن. کل شیء حلال حتی تعلم علم متصل به، یعنی اون عدد کرده متصل به حلال هست. این یک قاعده عربیه. یک قاعده این که اگر قید شیء باشد یلزم تقدیر و تقدیر خلاف اصل هست. پس یک قاعده این شد که باید متصل باشد نه منفصل. یک قاعده اینه که تقدیر خلاف اصله. به حکم این دو قاعده میگیم که مقتضای قواعد عربیه اینه که به این دو مثال اول قید قید حکم است نه متعلق. خب یک علم بود یک معرفت، دیگر لازم نیست که هر دو یکی بشه. عرض کنم خدمتون که در عین حاضر مثل حاضر نبودن های صد گوش کنید. اگر گفتیم قید خود شیء باشد، شیء امر خارجی موجود خارجی است، کل شیء انتار، این دیوار شیء خارجی طاهرون، این قالی شیء خارجی، گوش کنید این آقا گوش کنید دیگه وقتا نگیریم، این قالی شیء خارجی میگیم طاهرون، شیء خارجی که قاعدش علم نیست، پس بنابراین اگر قید این قالی باشه یک تقدیر باید بگیم این قالی که مجهول و نجاسه هست طاهرون یک مجموعه در تقدیر خلاف اصله، اما اگر قید طاهرون باشه چون طاهرون دوام داره نیازی به تقدیر دیگه نیست، اصل عدم تقدیره. عرض کنم که قاضی عربی عدم تقدیره. خب پس نتیجه این شد که در دو مثال اول که در یکی قاید علم بود که قاید معرفت، این قاید ما قید علم است تا خلاف قاعده عربیه لازم نیاد. قاعده عربیه هم که فرض شد دوتا بود، یکی این که متصل به این مقیاس نه منفصل، دوم این که اگر قید شی باشد یلزم تقدیر و تقدیر خلاف اصل است. این راجع به دو مثال اول. عرض کنم که تبدیل که چهار مودید نه حکم تقدیر لازم نداره چون حکم خودش دوام داره. یک حکم شارع جعل فرمود این دوام داره تا وقتی که باز خود شارع نص کنه یا علم برخلاف بیاد، حکم دوام داره، شیء خارجی دوام نداره. عرض کنم که از این بیان معلوم شد که در اون جلد دوم کفایه گفتیم مرحوم آخون هر دو مثال رو بیان کردن و فرمودند که ظاهر این دو قضیه اینه که قید حکم است نه قید موضوع. دیگه نفرمودند که منشأ این ظهور چیست. از این بیان معلوم شد که میشه و ادعا کرد که منشأ ظهوری که در باب استصحاب مرحوم آخون ادعا می کنن که این دو مثال ظهور دارن که قید حکمه، منشأ ظهور همین قاعده عربی است که از کلام های حکیم فهمیده میشه. یعنی این که قید حکمه خلاف قاعده عربیه نیست، پس ظهور دارد که قید حکمه. اما اگر قید شی باشه خلاف قواعد عربیه چون خلاف ظهور دلیل نخواهد داشت، پس اینی که اونجا فرمودن ظهور دارد در این قید حکمه، منشأ ظهور همینه که بر خلاف قواعد عربیه نیست. یه جمله مولا گفته اگر قید حکم بود هیچ خلاف قاعده عربیه هم نیست، پس میگیم ظهور در این داره. اما اگر قید متعلق بود چون خلاف قواعد عربیه ظهور نداره، پس منشأ ظهور کنجا فرمودن همین قواعد عربی است که اینجا گفتیم. آها پس فرمین درست خب بازم یک نکته ادبی که شما فرمودن رحمت الله علیه که فرمودن باید متعلق مشتق باشن نه جامد. بله و اینها جامد هستن پس متعلق واقع نمیشن. چون مشتق ها درست مندارن. بله خب حالا اینم فرمایش یک سال دیگه تا بعد ببینیم مشکلی نخواهد داشت. اصل حرف زدن حرف درست باید بشه. ولی خب البته این قابل تأمله، ولی این که از آقای حکیم نقل کردیم چیزی که در تبلیغ شاه عباسیه تقدیر در ادبیات عرب خلاف اصله. الاغرب و یمنع الابعد هم اونم یه چیز نرخ شاه عباسیه. اون دو جهتی که ما بیان کردیم یه چیزی خیلی روشنه در ادبیات که فاصله دو خلافه و تقدیر هم خلاف اصل. اما اینه که مرحوم های فلسفه فرمودن یه بک حرفیست و البته اصل حرف درستیست اگر خدشی برش وارد میشه. در حال صورت این هم حرف شاید حرف درستی میشه اگر مشتری ایرادی برش وارد میکنه. اینا چون جامدن، اینا هم جامد غیر مستر و از این جهت نمیشه که اینا قید اونا باشن، چون متعلق باید بعد غیر مش خیر اینا. بله مصدر، برای همین فرمودن که جامد غیر مصدر. شما چه فرمودید؟ خب ها، پس باز تعبیر خلاف اصلیه، یعنی اگر چون چه متعلق حتما باید مشتق باشه، اگر جامد بود باید با تعبیر مشتق برده بشه، باید او تعبیر خلاف اصله، این تعبیر باز خلاف قاعده اصلیه، باز خلاف میشه. بله خب اگر این شد که باز بر میگذاریم به همون حرف تقریبا مثل حرف اونها یکیم میشه که نیاز به تقدیر داریم، تقدیرم خلاف اصله. اگر ها بله خود همون اصاره همون که تو ذهن ما هست یک نوع مجاز، اونم خلاف اصله. ظاهرا اینجوری است که من اصاره از علمان و جوانم خلاف اصله. در هر صورت اینه که آی حکیم فرمودن که لازم یاد در تقدیر اینی که الان ایشون فرمودن باز به همون برمیگردد که اگر جامد باشه، جامد اگر خاص متعلق واقع بشه تقدیر لازم داره، به تقدیر مشتق بشه با خلاف اصل میشه، که به همون اول فرمایش مرحوم آقای فرزین فرمایش درستی است. اگر چون چه الان یار خطشین که باید باشه اصل هر فرق درستی است، یالا یک سلوات این برشون رو فرسیم اسم شون شون بردن خدا را حبت که آقای فرزین. بعد واقعا آقای فرزین یک نعمت بود در مشافت ها، رحمت شون یک عالم واقعا بی ادعای خلاصه، خیلی جامعه اخلاق خوبشون رحمت الله علیه. در هر صورت و اما غایت در مثال سوم که سر من البسه الى کوفه بود، اینجا هم مرحوم آخوند فرمود که اگر این کوفه که غایت هست قید حکم نباشد، اون وجوبی که از سر فهمیده میشه قید او نباشد، یعنی قید سیر نباشد، خلاف قاعده است، حتما باید قید سیر باشد. فرمودن در اینجا باید قاید قید متعلق باشد که اون سیره، ولا خلاف قاعده عربی است. قاعده عربی که اینجا متصوره می شود از فرمایش مرحوم اشتمی فهمید، اگر چه فرمایشون ناقصه نیاز به این مقدار توضیح دارن. بله در این مثال سوم فرمودن که قایت باید قید خود موضوع و متعلق باشد، همون سیره و لا یلزم خلاف قاعده عربیه. مرحوم اشتمی در شرح همین فرمایش مرحوم آخون جلد اول کفایه صفحه 325 عبارتشون اینه در ذیل همین فرمایش مرحوم آخون که اگر این قاید قید سیر نباشد یلزم خلاف قاعده عربیه. عبارت مشکل اینه که حیثو ان الانتهاء المستفاد منها من خصوصیات سیر کل ابتدا لا من خصوصیات الهیئت و حاصل المعنا ان السیر المقید أن السير المقيد لكونه من كذا إلى كذا مطلوب مطلوب وحاصل المعنى أن السير المقيد لكونه من كذا إلى كذا مطلوب، يعني وقتك إن قيد كوفة این قید شد قید سیر، نه قید حکمی که از اون هیئت سیر فهمیده میشه. پس خود اون حکمی که از هیئت فهمیده میشه اطلاق داره، میشه قید است. معناش اینه که این سیر از بسته تا کوفه واجبون یا مطلوبون، که میشه قید سیر. خب حالا اینجا چه قاعده عربی اینجا هست که اگر قید سیر باشد خلاف قاعده نیست، اگر قید حکم باشد خلاف قاعده هست. مرحوم مشکینی فرمود که از این قایت انتها فهمیده میشه سر من البسه الى الکوفه، کوفه انتهای سیره، و این انتهایی که از قایت فهمیده میشه از خصوصیات سیر است، یعنی سیر است که انتها دارد کل ابتدا، مثل این که ابتدا مسئولیت سیره، سیر است که ابتدا دارد، سیر است که انتها دارد. چون ابتدا و انتها از خصوصیات سیر هست، پس مقتضای قاعده عربی اینه که این قایت معتکوفه هست قید سیر باشد، همین مقدار. ولی خب توضیح این مطلب که مطلب روشنتر بشه اینه که قبلا گفتیم که در به مناسبتی که من و الا در لغت عرب وضع شدن برای ابتدا و انتها، یعنی برای مسافت، در واقع اول مسافت میگیم ابتدا، آخر مسافت میگیم انتها. پس من و الا دالن بر مسافت، به اولش میگیم من، به آخرش میگیم الا. و از طرفی حکم که اصلا مسافت نداره، سیر است که مسافت دارد، اولی دارد و آخری دارد، این اولش اینجا و آخرش اونجا، اما حکم شرعی که محل لازم ندارد، مسافتی لازم نیست. به تعبیر آخر سیر است که یک عمل خارجی است که محل لازم دارد، مکان لازم دارد، مکانم ابتدایی دارد و انتهایی دارد، اما حکم شرعی که یک امر اعتباری است، اون که محلی لازم ندارد، پس ابتدایی براش نیست و انتهایی هم براش نیست. پس چون سیر محل لازم دارد، لا محاله ابتدایی دارد و انتهایی، اما چون حکم شرعی محل لازم ندارد، پس ابتدا و انتهایی براش متصور نیست. و در اینجا کوفه که قایت هست ازش انتها فهمیده میشه، یعنی انتهای مقیا، مقیایی که انتها دارد سیر است، یک مود عمل خارجی است، نه این که حکمی باشد که از اون هیئت سیر فهمیده می شود. پس نتیجه این شد که اگر این قایت ما قید سیر باشد هیچ خلافی لازم نمیاد، مطابق با قاعده عربیه سیر در خارج مکان لازم دارد، ابتدایی دارد، انتهایی دارد، انتهاش کوفه. اما اگر قید حکم باشد این خلاف قاعده عربیه، چون حکم محل لازم، محلی در کار نیست، چون محلی ندارد پس انتهایی ندارد، ابتدایی ندارد. از این جهت مقتضای قاعده عربیه اینه که بگیم این کوفه قید سیر است که متعلق حکم است، نه قید خود حکم. ممکنه اینجا آدم کنید بله. بله. یعنی کلام این شد، کلام اینه که ما میگیم که من و الا در ادبیات عرب قبلا کجا بخون یاد من روز آخر گفتیم در جایی که مسافتی باشد، من ابتدای مساوات الی انتهای مساوات. اون وقت قایت در چیز بود، در اصول اون انتها بود. خب در اینجا این قایت ما کوفه هست و این کوفه باید دم آخر انتها یک مسافتی باشد و اونی که مسافت برش متصوره خود سیره، نه حکم شرعی. حکم شرعی که اصلا مسافت نتبرش آخری فرض کنی یا اولی فرض کنی، نه دیگه خارج نیست. اللهم صل على محمد و آل محمد. فعلا ان شاء الله. چون سیر مسافت داره و